بزرگترین ورشکستگی تاریخ جهان، صفتی که سالهاست لیمن برادرز به دوش میکشه. یک قرن و نیم، یا بهتر دقیق تر بگم 158 سال، مدت زمانی بود که شرکتی به نام لیمن برادرز بر دنیای مالی جهان حکمرانی کرد. شرکتی که اسمش مترادف با قدرت، ثروت و جاه طلبی بود. اما توی یک روز همه چی خراب شد. توی یک روز این کمپانی عظیم ورشکست شد. البته ورشکستگی اصلا لغت مناسبی برای این اتفاق نیست، چون که این یه چیزی بزرگتر از یه ورشکستگی بود. این بزرگترین سقوط اقتصادی تاریخ دنیا بود. سقوطی که پس لرزه‌هاش هنوز هم تو دنیای اقتصاد احساس میشه. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست شکست. من محمد کلهر اینجام تا یه بار دیگه شما رو دعوت کنم به شنیدن شکست یه کمپانی دیگه، اما این بار یه فرق اساسی با بقیه اپیزودهایی که تا الان منتشر کردیم داره. این بار قرار درباره بزرگترین بحران مالی قرن، یا بهتره بگم بزرگترین شکست اقتصادی قرن صحبت کنیم. داستانی که فقط درباره اعداد و ارقام نیست، داستانیه که قرار درباره آدما بگیم، از جاه طلبیای بزرگ و اشتباهات کوچیک تا لحظه هایی که تصمیمای سرنوشت سازی گرفته شدن و آینده ای رو برای همیشه تغییر دادن. لیمن برادرز یکی از قدیمی ترین و معتبرترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان تو سال 2008 به طور کامل ورشکست شد. اما این فقط یه سقوط اقتصادی نبود. این سقوط دنیا رو درگیر بحران کرد. میلیون‌ها نفر شغلشون رو از دست دادن. هزاران هزار نفر خونه‌شون رو از دست دادن و شاید مهمتر از همه چیز اعتماد جهانی به سیستم‌های مالی از بین رفت. پس امیدوارم درک کرده باشین که لیمن برادرز با ورشکستگیش دنیا رو وارد بحران مالی کرد. یه شرکت تا این حد قدرت داشته و الان فقط اسمش مونده. و من مطمئنم خیلیاتون حتی اسمش رو هم نشنیدین. اما چرا این داستان هنوز اهمیت داره؟ چون لیمن برادرز فقط یه بانک نبود. این شرکت نماد وال استریت بود و قطعاً می‌دونید وال استریت فقط یه خیابون تو نیویورک نیست. در واقع قلب تپنده اقتصاد جهانه. همه پولای بزرگ دنیا، تصمیمات مالی مهم و تجارت‌هایی که رو زندگی همه تأثیر میذاره یه جوری به این خیابونه ربط داره. بورس نیویورک و کلی از بانک‌های قول دنیا مثل گلدمن ساکس و جی پی مورگان هم اینجا هستن. اگه بخوام ساده تر بگم، وال استریت مثل مغز سیستم مالی دنیا میمونه. اگه اینجا یه مشکلی پیش بیاد، لرزشش تو همه جای دنیا حس میشه. لیمن برادرز هم یکی از بزرگترین بازیگرای این صحنه بود و خب سقوطش هم نشون داد که حتی وال استریت قدرتمند هم میتونه از هم بپاشه. لیمن برادرز کلمه‌ای بود که وقتی میشنیدی یاد موفقیت میافتادی، یاد رشد تمام نشدنی. اما پشت این ظاهر بی‌نقص یه چیزی قایم شده بود. یه طمع، یه غرور و زنجیره‌ای از اشتباهات کوچیک که کم کم به یک فاجعه تبدیل شد. و حالا سوال اینجاست، چطور ممکنه شرکتی که 158 سال دووم آورد تو کمتر از یک سال نابود بشه؟ چه اتفاقاتی افتاد که این امپراتوری با خاک یکسان شد؟ و مهمتر از همه چه درسایی برای ما داره؟ اینا سوالاتیه که مثل همیشه قراره توی این اپیزود بهشون پاسخ داده بشه. حقیقتا ما برای نوشتن این اپیزود خیلی بیشتر از اپیزودهای دیگه زحمت کشیدیم و زمان گذاشتیم، چون که منابع زیادی درباره داستان شکل‌گیری این کمپانی وجود نداره. اما خب ما مثل همیشه از معتبرترین منابع استفاده کردیم تا این اپیزود رو خدمت شما به کاملترین شیوه ارائه بدیم. منابع ما تو این اپیزود سایت های هاروارد بیزنس ریویو، نیویورک تایمز، فاینانشال تایمز، بلومبرگ، بی بی سی و همینطور مستند این سایت لیمن برادرز هستن و تمام تلاش خودمون رو کردیم که یک اپیزود جذاب و زیبا خدمتتون ارائه بدیم. دیگه وقتشه که برگردیم به تقریبا دو قرن پیش و داستانمون رو شروع کنیم. داستان برادران لیمن برمیگرده به سالهای اوایل قرن 19، جایی که توی ریمپار آلمان خانواده یهودی لیمن زندگی میکردن و کسب و کارشون تجارت گاو و محصولات کشاورزی. اونا از اون دست یهودیایی بودن که محدودیت خیلی زیادی بر زندگی و کسب و کارشون وجود داشت. اما این محدودیت‌ها چیزی از تلاششون برای زندگی بهتر کم نمی‌کرد. اینطور که مشخص بود کلاً خانواده لیمن خیلی خانواده تلاشگر و با اراده‌ای بودن. پدر خانواده یک کشاورز و تاجر گاو بود و از همون بچگی به بچه‌هاش یاد داده بود که زندگی هر چقدر سخت باشه اما کار سخت و هوش بالای مالی میتونه اونا رو به چیزی بیشتر از یک کشاورز ساده تبدیل کنه. حالا بریم سراغ هنری لیمن، پسر بزرگ این خانواده. یه بچه کنجکاو، پر جنب و جوش و از همون اول هم علاقه زیادی به یادگیری کسب و کار داشت. و خب خیلی دوست داشت کنار باباش به سفرهای مختلف بره و یه جوری این تجارت رو از پدرش یاد بگیره. تو اواخر سال 1830 زمانی بود که خیلی از خانواده یهودی تو اروپا با فشارهای سیاسی و اقتصادی زیادی مواجه شده بودن. خانواده لیمن هم طبیعتاً از این قاعده مستثنا نبود. هنری که تو اون زمان یه جوان 23 ساله بود تصمیم گرفت مهاجرت کنه. مقصدش کجا بود؟ آمریکا. سرزمینی که توی اون زمان هم به عنوان سرزمین فرصت‌ها شناخته می‌شد. اما رفتن به آمریکا فقط به خاطر فرصت‌هاش نبود. برای مهاجرت قطعاً باید دلایل بزرگتری وجود داشته باشه. برای هنری هم همین بود، فقط به خاطر این شعار نرفت. اون شنیده بود که تو جنوب آمریکا پنبه معروف به طلای سفید و فرصت‌های زیادی برای تجارت محصولات کشاورزی وجود داره. و خب اونا هم که از اول هنرشون فروختن محصولات کشاورزی بود. پس اینجوری شد که آمریکا یه مقصد مناسب برای خانواده لیمن بود. اما این یه تصمیم پرخطر برای هنری و خانوادش بود. چرا؟ چون هنری به خانوادش قول داده بود که یه روزی پول کافی به دست میاره و همه خانوادش رو از این شرایط نجات میده. و خب اون زمانا مثل الان نبود و مهاجرت خیلی سخت بود و از طرفی اونا اگه اجازه میدادن که هنری بره شاید دیگه هیچ وقت اونو نمیدیدن. پس میدونستن که این اتفاق ریسک بزرگیه. اما خب هر جور که شده هنری خانوادش رو راضی کرد تا مهاجرت کنه. تو سال 1844 هنری با یه کشتی باربری کوچیک رفت نیویورک. هنری خیلی توی نیویورک نموند و بعدش رفت سمت جنوب آمریکا، جایی که پنبه حکم همه چیزو داشت. هنری به آلاباما رسید، ایالتی که مزارع پنبه اون جزء بزرگترین منابع اقتصادی امریکا بود. هنری اوایل توی آلاباما یه کارگر ساده بود، اما اون خیلی زود یاد گرفت که چطوری تو این بازار کار کنه و چطور میشه از فرصت‌های موجودش بهترین استفاده رو ببره. پس اومد چیکار کرد؟ با پسنداز کوچیکی که جمع کرده بود تصمیم گرفت کسب و کار خودش رو راه بندازه و هندی تونست تو سال 1844 یه مغازه خشکبار نقلی افتتاح کنه که این فقط یه مغازه نبود، این جرقه‌ای بود که قرار بود به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های اقتصادی تاریخ دنیا تبدیل بشه. حالا تصور کنید هنری لیمن، پسری که تازه از ریمپار آلمان به آلاباما امریکا رسیده، روبروی مغازه کوچیک خودش به اسم H.Lehman وایساده و دوست داره که اتفاقات بزرگی رو از همینجا شروع کنه، که اتفاقا اینجا بود که داستان لیمن برادرز شروع شد. یه داستان تو سرزمین فرصت‌ها، داستان برادرایی که از روستا شروع کردن و تبدیل به یکی از قطب‌های مالی وال استریت شدن. مغازه هنری چیزی بیشتر از یه خوشبار فروشی کوچیک نبود. آجیل، تنقلات و چند تا دونه چیپس و پفک و همین. اما این هنری انقدر خلاق و باهوش بود که همون اوایل شروع کارش تو مغازهش تفاوت‌ها رو رقم زد. هنری فهمیده بود که برای موفق شدن فقط باید باهوش‌تر از بقیه عمل کنی. پس چیکار کرد؟ اومد با کشاورزای پنبه تو آلاباما شروع به همکاری کرد. چطوری؟ هنری متوجه شده بود که پنبه واقعاً حکم طلای سفید رو تو آلاباما داره و همین هم باعث شده بود که تعداد کشاورزا توی آلاباما زیاد باشه. این کشاورزا همشون یه دغدغه مشترک داشتن. اونا دنبال خشکبار و کالاهایی بودن که زندگیشون رو راحت‌تر کنه. برای همین بیشتر سودشون از فروش پنبه رو خرج خرید مواد غذایی می‌کردن. هنری هم تصمیم گرفت که مغازش رو به مرکز تأمین نیازهای این کشاورزا تبدیل کنه. چند سالی از شروع کار هنری تو آلاباما گذشت. تجارتش هم خیلی خوب پیش می رفت. اما این بنده خدا هر جوری فکر کرد دید نمیتونه تنهایی ایده های بزرگش رو عملی کنه. و اینجا بود که برادراش یعنی امانوئل و مایر از آلمان مهاجرت کردند و اسم این مغازه شد لیمن برادرز. امانوئل مغز متفکر حسابداری و مدیریت بود. مایر هم یه مذاکره کننده عالی بود که رابطهشون با کشاورزا و تجار رو محکم‌تر از قبل می‌کرد. بعد از یه مدتی لیمن برادرز فقط یه مغازه نبود. یه خانواده بود که با هم کار می‌کردن و هر روز رویاهای بزرگتری رو تو سرشون دنبال می‌کردن. یکی از مهمترین لحظات زندگی این سه تا برادر زمانی بود که فهمیدن میتونن به جای پول نقد پنبه از کشاورزا قبول کنن. پس اومدن جای پول ازشون پنبه میگرفتن و اون پنبه ها رو به بازارهای بزرگتری میبردن و با سود بیشتری هم میفروختن. این تصمیم کسب و کار کوچیک اونا رو به یه تجارت رو به رشد تبدیل کرد و در عرض چند سال مغازه کوچیکشون رو تبدیل به یک مرکز خرید و فروش پنبه تون منطقه کرد. ببینید اصلا نمیخوام وضعیت الان ایران و اون موقع آمریکا رو یکی کنیم. حتی ما نمیخوایم بیایم بگیم که شما هم مثل اینا میتونید. اصلا دوست نداریم حرفای زرد بزنیم. در واقع این داستانا بهترین مثالن که بفهمیم قرار نیست ما مثل اونا بشیم. چون اصلا توان ریسک کردن یا شرایط محیط اونا رو نداریم. اما گوش دادن به این سرگذشتا ممکنه یه جرقه شروع کاری رو تو ذهن ما بزنه. یه نور امیدی رو روشن کنه و از همه مهمتر زاویه دید ما رو تغییر بده. خلاصه تجارت پنبه نه تنها به اونا درآمد بیشتری داد، بلکه باعث شد به بازارهای بزرگتری مثل نیویورک و وال استریت هم برسن. اونا حالا فهمیده بودن که آلاباما فقط براشون نقطه شروع بوده و رویای اونا خیلی خیلی بزرگتر از این شهره. پس اینجا بود که برادران لیمن تصمیم گرفتن وارد دنیای بزرگتری بشن. فکر کنید سه تا جوان آلمانی که همه چیزو از یه مغازه کوچیک تو آلاباما شروع کردن، حالا روبروی نقشه آمریکا وایستادن و دنبال یه مقصد خوب برای خودشون میگردن. امانوئل مغز متفکر خانواده به برادراش نگاه میکنه و میگه ما به این نقشه نیازی نداریم. همه راه‌ها به یه جا ختم میشن. نیویورک. و دقیقاً همینجا شد نقطه عطف زندگی برادران لیمن و اینجا تصمیمی گرفته شد که زندگی اونا رو برای همیشه تغییر داد. وقتی امانوئل تصمیم گرفت که بره نیویورک، این فقط تصمیم تجاری نبود، این یه ریسک بزرگ هم بود، چون نیویورک تو دهه 1850 فقط مرکز تجارت آمریکا نبود، یه جایی بود که آینده اقتصادی جهان تو اون نوشته میشد. پس امانوئل باید ریسک رقابت با بزرگترین تجار دنیا رو هم قبول میکرد. ریسکی که شاید هر کسی دوست نداشته باشه اونو قبول کنه. تصمیم امانوئل این بود که این فرصت رو به یه چیزی بزرگتر تبدیل کنه. امانوئل به برادراش چه پیشنهادی داد؟ گفت ما نمیتونیم فقط تو آلاباما بمونیم. اگه میخوایم رشد کنیم باید تو مرکز تجارت باشیم. و مرکز تجارت اون موقع کجا بود؟ نیویورک، جایی که پول توش جریان داشت و همین شد که اول از همه امانوئل تنها راهی نیویورک شد. ورود به نیویورک برای امانوئل چیزی شبیه به ورود به دنیای جدید بود. برجای بلند، خیابونای شلوغ، بیزنسمنای بزرگی هر روز تو وارد سریت قدم می‌زدن. امانوئل اولین دفتر برادران لیمن رو تو نیویورک تأسیس کرد. این دفتر بیشتر شبیه یه انبار کوچیک بود که توش پر بود از پنبه هایی که از جنوب آورده بودن. امانوئل حالا یه نور امیدی شده بود برای برادرش، چون اون پیشنهاد رفتن به نیویورک رو داده بود و حالا محکوم به موفقیت تو نیویورک بود. برای همین شروع کرد به مذاکره با تجار بزرگ نیویورک. اما متوجه شد که این شهر با آلاباما خیلی فرق داره. اینجا فقط بهترینان که زنده میمونن و مردم اطرافش اون کشاورزای ساده آلاباما نیستن. اونا تجاری بودن که معامله رو از امانوئل خیلی بهتر بلد بودن و در نتیجه امانوئل اونجا این نکته رو فهمید که تو رقابت سخت برای زنده موندن باید متفاوت بود. یکی از بهترین تصمیمات برندن لیمن تمرکز رو پنبه بود. اونا اونجا فهمیدن که پنبه فقط به اروپا صادر نمیشه، بلکه به تمام دنیا میتونن پنبه رو صادر کنن. امانوئل هم از این فرصت استفاده کرد و تونست شبکه ای از مشتریای بین المللی بسازه. به مرور زمان برادرای لیمن یکی از مهمترین تامین کننده های پنبه تو نیویورک شدن و این زمان نقطه عطفی بود که برادران لیمن اولین قدم خودشون رو به عنوان تاجرای بزرگ امریکا برداشتن. پنبه فقط اول ماجرا بود. ایده بزرگ این برادرها این بود که تجارتشون رو از یه تجارت کالایی ساده به یه تجارت مالی تبدیل کنن. برای همین اونا به جای فروش مستقیم پنبه وارد دنیای تأمین مالی شدن. اولین بار اونا اومدن به کشاورزای جنوب امریکا کمک کردن تا برای توسعه دادن مزارعشون از برادران لیمن سرمایه بگیرن. تو سالهای بعد تجارتشون انقدر بزرگ شد که به فکر راه اندازی یه بانک افتادن. اونا اومدن بانک خودشون رو به طور رسمی تو نیویورک تأسیس کردن و اسمش هم گذاشتن لیمن برادرز و اونو به عنوان یک بانک سرمایه گذاری ثبت کردن. پس چی شد؟ اونا اومدن یه بانک خصوصی به اسم لیمن برادرز تأسیس کردن و بعد از این اونا شروع به سرمایه گذاری تو صنایع دیگه مثل راه‌آهن، نفت و کارخونه های تولیدی کردن. تو دهه 1860 اونا یکی از اولین بانکایی بودن که پروژه های راه‌آهن رو از لحاظ مالی تامین می‌کردن. یه صبر کنید، بیاید یه بار دیگه تا اینجای کار با هم دوره کنیم. اونا اومدن نیویورک. بعد یه تایمی فهمیدن که پنبه جنوب مشتری بین‌المللی داره. یه شبکه بین آمریکا، اروپا و آسیا درست کردن و از این شبکه سازی خیلی سود کردن. بعدش تصمیم گرفتن یک بانک سرمایه گذاری تأسیس کنن و بعد رفتن رو پروژه دیگه هم سرمایه گذاری کردن. یکی از این پروژه ها که خیلی به برادرای لیمن کمک کرد تأمین مالی ساخت راه‌آهن توی امریکا بود و باورتون نمیشه که این حرکت برادران لیمن اونا رو به یکی از ستونای انقلاب صنعتی امریکا تبدیل کرد. ببینید کلمات خیلی بزرگن. ستونهای انقلاب صنعتی، نماد وال استریت، یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی و جالب اینه که حتی یه شرکت با این همه اسم و رسم و دبدبه کبکبه هم شکست خورد. تو دنیا هر چی باشی باید بدونی که موقتیه. هیچ چیزی ثابت نیست. اگه بالا باشی پایین میار. اگه پایین باشی بالا میر. پس داستان دورتون نکنم. پس همه اینا باعث چی شد؟ باعث این شد که برادران لیمن به عنوان سرمایه گذارای بزرگ آمریکا شناخته بشن. تو دهه 1870 برادران لیمن دفتر اصلی خودشون رو بردن وال استریت. این حرکت به معنی ورود رسمی به دنیای بزرگ سرمایه گذاری بود. اونا حتی انقدر بزرگ شده بودن که تو تأسیس بورس کالای نیویورک هم نقش داشتن و اولین معاملات خودشون رو هم توی بورس انجام دادن. رفته رفته سرمایه گذاری اونا به حوزه‌های مثل فولاد، نفت و حتی بازارهای بین‌المللی هم گسترش پیدا کرد. حالا وال استریت نه تنها خونه دوم برادران لیمن، بلکه تبدیل شده بود به جایی که خیلی‌ها فقط به خاطر دیدن این برادرها می‌اومدن وال استریت. داستان موفقیت برادران لیمن یه چیزو خوب یادمون میده. موفقیت‌های بزرگ فقط به شانس یا تلاش نیستن. برای موفقیت باید شجاعت داشته باشی. مثل هنری لیمن که جرأت کرد کشورش رو ترک کنه و از صفر شروع کنه. باید خلاقیت داشته باشی. مثل امانوئل لیمن که گفت بریم نیویورک چون آینده اونجاست. و باید یه شریک قابل اعتماد داشته باشی. مثل برادرانی که نه تنها هم خون بودن بلکه به هم اعتماد داشتن و کنار هم رشد کردن. همونطور که جف بیزوس یه بار گفت موفقیت نتیجه یه تیمه نه یه نفر. دیگه باید همه قبول کنیم که این جملات تنها آینده خودتو بساز، نمیدونم خودت تلاش کن تا موفقیت برسی، ارتش تک نفره و این چیزا یه سری حرفای علکیه. حرفایی که به نظرم میزنن تا ذهنیت‌ها رو خراب کنن. اما مطمئن باشید تنهایی میتونید رشد کنید. ولی مطمئن باشید که دنبال نتایج بزرگی هم نباید باشید. شما برای موفق شدن نیازمند کمک افراد دیگه هم هستین. تو اوایل قرن 20 لیمن برادرز دیگه فقط یه شرکت نبود، یه امپراتوری بود که دست تو هر چیزی میبرد. مثل همین شرکت‌های بزرگ ایرانی که همه جای دستی میبرن. خلاصه لیمن برادرز هم از راه‌آهن و پنبه گرفته تا نفت، فولاد و حتی هالیوود همه جا دست میبرد. اونا حالا فقط تامین کننده مالی نبودن. اونا سازنده های اقتصاد مدرن امریکا به حساب می اومدن. تا دهه 1950 لیمن برادرز تبدیل به یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری وال استریت شده بود. نقش اونا دیگه محدود به تجارت کالا نبود. اونا تامین مالی پروژه های راه‌آهن و انقلاب صنعتی رو انجام می دادن. به توسعه صنایع نفت و فولاد کمک می کردن. بودجه پروژه‌های هالیوودی و استودیوهای بزرگ فیلمسازی رو تامین می‌کردن و تو یک کلام بخوام بگم لیمن برادرز به یکی از پادشاه‌های دنیا تبدیل شده بود. اما مطمئنم تو همین الان چند بار این سوال تو ذهنتون مرور شده که چرا تا حالا کمتر کسی درباره‌اش حرف زده و دلیلش رو آخر همین اپیزود بهتون میگم. تو بحث نیرو انسانی تا دهه 1980 لیمن برادرز حدوداً بیشتر از 10,000 تا کارمند داشت. ارزش مالی این بانک میلیاردها دلار شده بود و تو سراسر دنیا لیمن برادرز رو دیگه همه میشناختن. یه کارمند سابق لیمن برادرز میگه کار کردن تو لیمن مثل کار کردن برای مایکروسافت یا گوگل تو زمان خودش بود. شما بخشی از یک قول بودین. خلاصه بخوام بگم دهه های 1980 و 1990 دوران طلایی لیمن برادرز بود و دیگه اونا دنبال قدرت یا پول نبودن، دنبال بازارهای جدید بودن. اما اگه بخوام براتون از درآمد این بانک بگم، دوست دارم اونو براتون با بزرگترین شرکت های جهان مقایسه کنم. تو سال 2007 یعنی یه سال قبل ورشکستگی درآمد لیمن برادرز 59 میلیارد دلار بود، در صورتی که اپل فقط 24 میلیارد دلار درآمد داشت. البته این فقطی که من میگم در مقابل عددیه که لیمن برادرز درآمد داشت، یعنی 24 میلیارد دلار قطعا عددی کمی نیست. کلا یعنی اصلا یه عدد عجیب. اما شما خب چقدر اسم اپل رو شنیدید و چقدر اسم لیمن برادرز رو؟ یا دیگه اوج درآمد لیمن برادرز 60 میلیارد دلار بود و جالبه که بدونید تو همون سال درآمد آمازون 38 میلیارد دلار. پس ما امروز درباره کمپانی صحبت کردیم که مرزهای موفقیت و درآمد رو اصلا جابجا کرده بود و هیچ وقت هیچ کس فکرشو نمی‌کرد که یه دفعه لیمن برادرز برای همیشه از بین بره. لیمن برادرز درست تو اوج موفقیت و قدرت یه فرهنگ اشتباه رو تو خودشون رواج دادن. و اون حس شکست ناپذیری و اعتماد بیش از حد به موفقیتاشون بود. باز شد تصمیماتی بگیرن که پایه های امپراتوریشون رو سست کنه. یکی از تحلیلگرهای مالی معروف دنیا توی فیلم برادران لیمن میگه لیمن برادرز فکر میکرد که همیشه برنده است. اما همین اعتماد بیش از حد دشمن اصلی اونا شد. حالا وقتشه که بریم ببینیم چی شد لیمن برادرز نابود شد و نه تنها کسب و کارهای آمریکا، بلکه خیلی از کسب و کارهای دیگر رو هم با خودش به نابودی برد. لیمن برادرز یه بانک نبود، اقتصادی جهان بود. اما خب حتی بزرگترین و قدرتمندترین کمپانی ها هم وقتی بر پایه‌های سست بنا بشن فرو می‌ریزن. داستان سقوط لیمن برادرز فقط دامنه کمپانی و کشور رو نگرفت. این ورشکستگی دامن کل جهان رو گرفت. چرا؟ چون همه چی از بحران مالی سال 2008 شروع شد. این بحران بزرگترین فاجعه اقتصادی تو تاریخ مدرن بود. اما چجوری شروع شد؟ همه چی به حباب مسکن برمیگرده. قیمت خونه ها تو آمریکا خیلی عجیب و غریب بالا رفت و بانک ها و مؤسسات مالی با وامای بدون پشتوانه‌ای که میدادن به این آتیش دامن میزدن. این وام بی پشتوانه داستانش چیه؟ خیلی خلاصه بخوام بگم تو اوایل دهه 2000 بانک ها تو آمریکا شروع کردن به دادن وامای مسکن که اسم این وام ها سابپرایم بود. اونا این واما رو برای آدمایی میدادن که خیلی اعتبار مالی خوبی نداشتن. یعنی احتمال میرفت که نتونن اقساطش رو پرداخت کنن. خب حالا چرا این کارو میکردن؟ چون قیمت خونه ها داشت هر روز بالا میرفت و بانک ها فکر میکردن حتی اگه کسی نتونه وام رو بده میتونن خونه‌شو ازش پس بگیرن و بفروشن و کلی سود کنن. حالا بانک ها اومدن این واما رو تو بسته های سرمایه گذاری گذاشتن و این بسته ها رو به شرکت های دیگه فروختن. اینطوری همه داشتن با خیال راحت از این وامای پر ریسک پول در می آوردن، ولی خب مشکل چی بود؟ مشکل این بود که این واما هیچ پشتوانه واقعی نداشتن. یعنی اگه قیمت خونه ها یهویی افت می کرد، همه ی اون بسته های سرمایه گذاری ارزششون می شد صفر. و خب دقیقا همین اتفاق هم افتاد. حباب مسکن ترکید، مردم نتونستن واما رو پس بدن، قیمت خونه ها افت کرد و ارزش اون بسته های سرمایه گذاری که بانک ها مثل کیک داغ به هم میفروختن صفر شد. و اینجا بود که بانک ها از جمله لیمن برادرز یکی بعد دیگری سقوط میکردن. وقتی حباب ترکید، میلیون ها نفر خونه هاشون رو از دست دادن، هزاران شرکت ورشکسته شدن و بازارهای مالی جهان درگیر یک بحران تمام عیار شدن. اما ربطش به برادران لیمن چیه؟ لیمن برادرز یکی اصلی ترین بازیگرای این بحران بود. اونای تایمی وارد بازی وام مسکن تو آمریکا شدن که توضیح دادن و حتی وام بقیه بانک ها رو هم می گرفتن و با شرایط های خاص از طرف خودشون دوباره می فروختن. تا جایی که بالاخره ارزش دارایی هاشون صفر شد. بدهی هاشون خیلی عجیب و غریب بالا رفت و میلیون ها آدم و کمپانی رو به خاطر این بازی وامای بدون پشتوانه بدبخت کردن. و در آخر خودشون هم نابود شدن. به طرزی که تو فیلمایی که از روزای آخر لیمن برادرز هست، کارمنداش فقط حق داشتن وسایل شخصیشون رو بیرون ببرن و حق بردن هیچ وسیله دیگری از شرکت رو نداشتن. و جالبه که بگم این بدهی انقدر سنگین بود که حتی هیچ کمپانی جرأت خریدن لیمن برادرز رو هم نکرد. اگه بخوام اندازه این بدهی رو بگم میشه حدود 600 میلیارد دلار بدهی. حالا من اینجا این نکته جالب بگم که واقعا برای خودمون خیلی عجیب بود. ما از چت جی پی تی پرسیدیم که این رقمی که بدهی لیمن برادرز تو سال 2008 بود معادل چی میشد، یعنی با اون پول میتونستیم چیکار کنیم. خیلی جوابش عجیب و غریب بود. نوشته بودش که میتونیم 200 تا برج خلیفه رو بسازیم یا میتونیم 4 بار شرکت گوگل و اپل رو تو سال 2008 بخریم یا بازم میتونیم کل بدهی دانشجویی کل امریکا رو تو یک سال بدیم یا میتونیم یک کشور رو، یعنی تولید ناخالص خیلی از کشورها کمتر از 600 میلیارد دلار مثل پاکستان یا نیوزیلند، میتونیم یک کشور رو بخریم در اصل. و اصلا یک عددی بود که شاید تاریخی بود و هنوز هم رکوردش نسبت بخوایم بگیریم هنوز شکسته نشده. و حالا همون زمان دومین بدهی بزرگ دنیا حدودا نصف این مبلغ بود. پس میشه گفت که با اختلاف خیلی زیاد لیمن برادرز صدر جدول بدهکارا رو گرفته. لیمن برادرز حتی با ورشکستگیش شاخصای بورس جهان رو هم تغییر داد و واقعا شاید بزرگترین ورشکستگی تاریخ کوچکترین لقبی باشه که بشه به این کمپانی داد. اما قبل اینکه بررسی کنیم از شکست‌های لیمن برادرز چه درسی میشه گرفت، میخوام از دلیل این بگم که چرا این ورشکستگی اینقدر بی‌سر و صدا موند و کسی ازش چیزی نگفت. خب بذارید اینجوری براتون بگم. همیشه تو تاریخ وقتی یه کمپانی غول سقوط میکنه پشت سرش یه سری اتفاقات خیلی بزرگه، یه سری رازهایی هست که همه جا درباره‌اش صحبت نمی‌کنن. لیمن برادرز هم دقیقا همینطوری شد، اما فرق این بود که هم رازهای مگویی پشتش بود و هم اشتباهاتش خیلی بزرگ بود. دوباره اینجا یه سوال دیگه هم پیش میاد، اصلا دلیل رسانه‌ای نشدن این موضوع چی بود؟ و میدونید دیگه آمریکا معمولا نمیذاره کمپانیای بزرگش ورشکسته باشن، اما این بار گذاشت خیلی راحت لیمن برادرز توی یک روز سقوط کنه. مگه همین آمریکا نبود که چند ماه بعد از بحران کلی پول خرج کرد تا بانک‌ها و کمپانی‌های دیگر رو نجات بده؟ ما خیلی تحقیق کردیم و کلاً خیلی از کارشناسا به دو تا سناریو خیلی اعتقاد دارن و دربارش صحبت می‌کنن. اولین سناریو اینه که لیمن برادرز قربانی شد. یعنی چی؟ قربانی یک بحران بزرگ که خود سیستم مالی آمریکا بهش دامن زده بود. داستان چی بود؟ داستان اینجوری بود که وقتی بحران 2008 شروع شد، دولت باید یه راهی پیدا می‌کرد تا بقیه شرکت‌ها و بانک‌ها رو بترسونه و بگه اگه جلوی این بحران وای نستید، شما هم نابود می‌شید. و خب لیمن برادرز انتخاب شد که به عنوان مثال سقوط کنه. حالا چرا لیمن انتخاب شد؟ چون تو اون زمان خیلی بدهی داشت و شاید دولت فکر اگه یکی که باید قربانی شه، بهتر همونی باشه که خودش داره با این بدهی ها زمین میخوره. و دومی سناریو چی بود؟ اینکه لیمن برادرز خیلی تو وال استریت دشمن داشت. یعنی وقتی شما یه کمپانی بزرگ میشی و همه فکر میکنن تو برنده ای، خب قطعا یه سری هم منتظرن که زمین خوردن تو ببینن. و همون زمان هم خیلی شایع شده بود که بعضی از کمپانی‌های بزرگ پشت پرده سقوط لیمن برادرز بودن، چون با حذف لیمن میتونستن مشتری‌ها و بازارش رو بر خودشون کنن. حالا این وسط یه سوال دیگه هم هست که شما منتظر جواب بشید، اونم اینه که چرا این داستان به اندازه سقوط کمپانی‌های دیگه مثل جنرال موتورز که دربارش صحبت کردیم یا یاهو که دربارش صحبت کردیم معروف نشد؟ جوابش خیلی ساده است. لیمن برادرز نماد یه اشتباه جمعی بود، نه فقط اشتباه خودش. اونا فقط یکی از بازیگرای این صحنه بودن، ولی سقوطشون باعث شد که خیلی‌ها بفهمن کل سیستم مالی آمریکا هم خیلی مشکل داره. که خب دولت ایالات متحده هم اجازه نداد این قضیه خیلی رسانه‌ای بشه. و به غیر از این دلیل برای وجهه آمریکا هم خب خیلی بد بود که رسانه‌ای بشه. چون خیلی از آدم‌ها، میتونم بگم میلیون‌ها آدم، بی خونه و بیکار شدن و خب این چیزی نیست که سیستم دوست داشته باشه دربارش صحبت کنه. شاید داستان لیمن برادرز فقط یه ورشکستگی نبود، یه سقوط اجباری بود، یه پیام بود. اما خب این پیام برای کی بود؟ برای ما بود؟ برای دولت ها بود؟ یا برای بقیه کمپانی هایی بود که فکر میکنن؟ معلوم نیست. و اینا سوالاتیه که هر شنونده‌ای باید خودش بهش فکر کنه. اما ما اینجا مثل همیشه باید بیاین چند تا از بزرگترین درس‌ها و دلایل شکست لیمن برادرز رو با هم بررسی کنیم. دلیل اول طمع بیش از حد و ورود به بازی خطرناک وامای مسکن بود. داستان این واما رو که خب بین داستان گفتم بهتون و تکرارشون نمی کنم، ولی این کار لیمن برادرز یه درسی داره که شاید تو کشور خودمون هم بارها و بارها برای مردممون پیش اومده. اونم اینه که همیشه از سودای غیر منطقی و سری بترسین. جایی که سود زیادی هست، خطر بیشتری هم برام وجود داره. همین چند سال پیش بود که خیلی از هموطنان عزیزمون کلی تو بازار بورس ضرر کردن و سرمایه‌شون به باد رفت. خلاصه بدونید که این موضوع فقط مختص کشور ما نیست و همه جای دنیا اتفاق میفته. و کسی که باید زرنگ باشه من و شماییم که گول حرفای الکی رو نخوریم. دلیل دوم مدیریت ضعیف و عدم پیش‌بینی بحران بود. مدیرای لیمن به جای آماده سازی برای بدترین سناریو فقط دنبال گسترش بیشتر بودن. اونا فکر میکردن که بازار همیشه رشد میکنه و هیچ وقت هم تموم نمیشه. برای همین دو تا اتفاق افتاد که نتونستن به سر و سامون بدن. اتفاق اول این بود که زمانی که بحران رسید، خب هیچ برنامه‌ای براش نداشتن که همون غرور کاذبشون میشد. یعنی تا قبلش اصلا فکر نمیکردن که ممکنه اونا هم حتی ورشکست بشن. و دلیل دوم بدهی‌های زیادی بود که خیلی سنگین شد که اصلا من هنوزم به این بدهی فکر می‌کنم ذهنم درگیرش میشه و نقدینگی وجود نداشت که بشه این بدهی‌ها رو مدیریت کرد. و درسی که این اتفاق برام داره چیه؟ اینه که موفقیت مداوم واقعا یک توهمی بیش نیست. هیچ وقت ممکن نیست که شما دائما برنده باشین. یادتون باشه تو بهترین شرایطم همیشه برای روزهای سخت برنامه داشته باشین. کتاب هنر رزم هم یه جمله فوق‌العاده قشنگ داره که درباره بحث ماه، که میگه در صلح آماده جنگ باشید و در جنگ آماده صلح. و همین جمله نشون میده که ما همیشه باید منتظر تغییر شرایط باشیم. و اما سومین و آخرین دلیل، عدم شفافیت تو محصولات مالی. لیمن برادرز محصولات رو روونه بازار میکرد که حتی سرمایه گذاره حرفه‌ای هم نمیتونستن بفهمن که دقیقا داخل اینا چیه و هیچ تصوری هم از این محصولات نداشتن. این نداشتن شفافیت باعث از بین رفتن اعتماد شد و زمانی که اعتماد از بین بره، ذهنیتمون نسبت به چیزی خراب بشه، دیگه درست شدنی نیست. و خب این اعتمادی که از بین رفت باعث شد دیگه کسی تو صف لیمن برادرز وای نسته و از بین بره. یادتون باشه چه تو کسب و کار و چه تو زندگی، شفافیت کلید اعتماده. و آخرین مورد که لازم میدونم بگم اینه که هیچ کسی تو این دنیا شکست ناپذیر نیست. لیمن برادرز یکی از بزرگترین شرکت های جهان بود، اما حتی اونا هم با اشتباهاتشون سقوط کردن. پس غرور و اعتماد بیش از حد بزرگترین دشمن موفقیت. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین. بسیار لذت میبریم از اینکه مخاطبای عزیزی مثل شما داریم که همیشه با ما محبت دارین. لازم میدونم که بگم از این به بعد میتونید ما رو شما توی اسپاتیفای، کاست باکس، آمازون میوزیک، وبسایت خودمون و حتی نسخه های ویدیویی رو توی یوتیوب ببینید. دیگه هر جایی سرچ کنید، تو هر پلتفرمی سرچ کنید، دیگه ما هستیم به لطف بچهای تیم. و این تشکر ویژه مجدد میکنم از بچهای تیم که اگر نبودن قطعا این پادکست به اینجا نمیرسید و مطمئنم، یقین دارم که آینده روشنه برای جوانای ما، برای سرزمین ما. ولی یادمون نره که تو هر شرایطی تلاش کنیم. و مثالشو بگم، الانی که من دارم این ضبط رو انجام میدم ساعت 2:09 دقیقه شب و چند روز بودم خودم ضبط رو انجام بدم، ولی خب فرصت نمیشد. ولی واقعا امشب گفتم اگر 4 صبحم بشه من این ضبط رو باید انجام بدم و اینقدر این مطلب جذاب بود، خودم خیلی دوست داشتم زودتر ضبطش انجام بشه. و هنوز هم من درگیر اون بدهیم که توی این گفتگو گفتم و توی این صحبت داشتیم. و امیدوارم که همیشه خوب باشید، خوب بمونید، خوبی کنید. و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم تا اپیزودهای بعدی و حالا برندهای بعدی. خدا نگهدارتون.